السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محمد وآله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. دهان مبارکتون رو به ذکر صلوات بر محمد و آل معطر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل. بنده قبل از آنی که از مشهد خدمت شما بر زیارتون بیام، حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا رفتم و از طرف شما عزیزان به نیابت شما یه زیارت امین الله براتون خوندم. انشاءالله خداوند قبول کنه بعد از برگشتم، انشاءالله به سلامت برگردیم، باز به نیابت شما یه زیارت امین الله خواهیم خوند انشاءالله. چون شما گردن ما حق پیدا کردید، ساعتهایی بالاخره از عمر شما رو ما در خدمتتون بودیم، باید این حق رو به صورتی ادا کنیم. انشاءالله خداوند همه ما رو جز بهترین بندگانش، بهترین امت برای پیامبرش، بهترین رهرو برای امیر مؤمنان و فرزندان معصومش مقرر بدارد. باز هم برای شادی آقا علی ابن موسی رضا صلواتی هدیه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وجود نازنین پیامبر اکرم عزیزان برای بعد از خودشون دغدغه ها و نگرانی های زیادی برای امتشون داشتن که این دغدغه ها و نگرانی ها رو در روایات مختلفی پیامبر اکرم برای ما بیان کردن. بخشی از این دغدغه ها به مسائل اعتقادی و برداشت‌های مختلف از دین برمی‌گردد که فرمود بعد از من امت من 73 گروه خواهند شد، که این رو علما می‌فهمن، نمی‌خوان حضرت بفرمان دقیقاً 7، می‌خوان بگن فرقه فرقه میشن، گروه گروه میشن. بخشی از دغدغه‌های وجود نازنین پیامبر اکرم به مسائل اخلاقی امت برمی‌گردد، بخشی از دغدغه‌های حضرت به مسائل اقتصادی امت برمی‌گرده. بنده چون با خودم متعهد شدم که قبل از سخنرانیم همیشه مسئله شرعی رو بگم، احکام بگم مقداری، از اینجا وارد میشم. یکی از دغدغه‌های پیامبر اکرم این روایت شریفه است، فرمود ان اخوف ما اخافو الا امتی هذه المكاسب المحرمه و الشهوه الخفيه و الربا. فرمود خوفناکترین، ترسناکترین چیزی که بر امتم میترسم این که اینها اولا گرفتار درآمد حرام بشن. ما بیش از 20 درآمد داریم، 29 درآمد داریم عزیزان، که اینا رو میگن درآمدهای حرام، که بنده همه اینها رو توی یک کتاب جمع‌آوری کردم به نام درآمدهای حلال و حرام در اسلام، تقریبا دو برابر رساله توضیح المسائل آقایون علما چاپ شده این سال هاست، که ما اگر بناس کار اقتصادی بکنیم باید توجه کنیم که درآمدمون درآمد چی عزیزان؟ حلال باشه. بیش از 29 ما درآمد حرام داریم. حضرت فرمود خوفناکترین و ترسناکترین چیزی که بر امتم میترسم آلوده به درآمد حرام شم، که اگر به این درآمد حرام گرفتار شم خیلی از آلودگی ها را دیگه درآمد حرام دنبال داره. نماز آدم با حال و با توجه نیست. حضرت صادق علیه السلام فرمود کسب الحرام یبین فی الذریه، درآمد حرام بچه آدم رو فاسد میکنه، نسل آدم رو خراب میکنه. درآمد حرام سبب میشه انسان دیگه توفیق کار خوب چه عزیزان پیدا نکنه، مفاسد فراوانی رو درآمد حرام داره. بعد فرمود میترسم امتم گرفتار شهوت خفیه بشن. شهوت خفیه رو علمای ما بیش از 10 تا معنا کردن، یکی از اون معانیش اینه که من میترسم امتم ریاکار شن، برای خدا کار نکنن، منافقانه عمل کنن، ظاهرا کار رو برای خدا، باطنا برای غیر خدا انجام بدن، گرفتار ریا بشن. سوم فرمود میترسم امتم گرفتار ربا بشن. خب یا رسول الله، ربا هم یکی از انواع درآمدهای بگیم حرامه. از این روایت استفاده میشه همه درآمدهای حرام ضررش یک طرف، برادران و خواهران و بزرگوار، ضرر آلوده شدن به ربا یک طرف. ما سه نوع ربا داریم در دینمون. یک ربا ربای معاملاتیه، یک ربا ربای قرضیه، یک ربا ربای حکمی. ربای معاملاتی اینه که عزیزان، دو جنسی که از یک خانواده اند و با وزن و کیل خرید و فروش میشن، نه با عدد و متر و اینها، با وزن و کیل خرید و فروش میشن، از یه جنس هم هستن. اگر اینا رو بخوان به هم تاق بزنن، با هم معامله کنن، باید یک اندازه باشه، زیادتر بشه میشه ربا. مثلا کسی 50 کیلو برنج نامرغوب به یک کاسب از کنم محترم میگه آقا این 50 کیلو رو من به شما بدم، چند کیلو برنج خوب میدی به من؟ میگه 15 کیلو. مثلا میگه باشه این 50 کیلو خدمت شما، 15 کیلو به من بده. تمام مراجع تقلید میگن این رباست. اگر بخوان ربا نباشه چه کنن؟ میگن دو تا معامله بکنن. در معامله اول 50 کیلو رو بفروشه، وقتی تمام شد در معامله دوم 15 کیلو رو چی عزیزان؟ دوباره بخره. این ربا نیست. 50 کیلو پسته مثلا فرض بفرمایید نامرغوب رو، میگه آقا این 50 کیلو رو بدم به شما، چند کیلو پسته مرغوب به من میدی؟ میگه 10 کیلو. اگر اینو با هم معاوضه کنن میشه چی عزیزان؟ ربا. دو تا معامله کنن ربا نیست. خانم رفته پلو زرگر و طلا فروش، میگه آی طلا فروش، من میخوام این طلاهام کهنه است، مال قدیمه، میخوام عوض کنم. 200 گرم طلای کهنه رو ازش میگیره، در عوض 180 گرم طلای نو میده. میگن رباست. همه فقها میگن این رباست. اگر بخوان ربا نباشه چه کنن عزیزان؟ دو تا معامله کنن. در معامله اول طلای 200 گرم رو بفروشه، بعد در معامله دوم 180 گرم چی عزیزان؟ بخره. این ربا نیست دیگه، اشکال شرعی نداره. همینطور بقیه اموری که براتون چند تا مثال زدم که تقریبا به ذهن باشه. این یه نوع رباست که میگیم ربای معاملاتی. یه ربا هم داریم، ربای قرضی است که اگر کسی در ضمن قرض شرط بگذاره. برادران و بزرگوار، خواهران و مکرم، هر شرطی که به نفع قرض گیرنده باشه اشکال نداره. یادمون باشه هر شرطی که به نفع قرض گیرنده باشه عیب نداره. مثلا کسی از یک کشور به کشور دیگه میخواد بره، فرزند اون آقا تو اون کشور درس میخونه، بانک نیست که پول حواله کنه، میگه آقا این 1000 دلار رو به شما میدم، ببر اونجا 900 دلار به بچه من بده. 100 دلارش چی عزیزان؟ بگیم مال خودت، 1000 دلار به قرضت میدم، اینجا میخوای خودت استفاده کن، اونجا 900 دلار به بچه من بده. میگن عیب نداره، چون این شرط به نفع کی عزیزان؟ به نفع قرض گیرنده. یک کسی به کسی آدم گرفتاری است، مستضعف و مشکل داریه، میگه آقا من به شما مثلا 100,000 درهم قرض میدم، به شرطی وقتی برگردوندی 95,000 درهم برگردونی، 5,000 تاش مال چی آقا؟ مال خودت. خب این نوع شرط اشکالی نداره، چون به نفع کیه بگیم؟ به نفع قرض گیرنده. اگه چنین کسی پیدا کردید به منم معرفی کنید ها، که 100,000 درهم قرض بده، بعد از عرض کنم خدمتتون 1 سال چی بگیره؟ بگیم 95 هزار درهم بگیره بگه 5 تاشم مال خودت، چنین کسی پیدا کردید به منم خبر کنید، واقعا آدم خیر این چنینی رو اگر پیدا کردم. علاوه اگر هر شرطی به نفع قرض گیرنده باشد عیب نداره، اما اگر شرطی کردن به نفع قرض گیرنده نبود، مثال بزنم براتون، اینا به دو قسم تقسیم میشه، شرایطی که به نفع قرض گیرنده نیست. میگن یه سری شرایط هست که ربا نمیکنه کار رو ولی مشکل دیگه ایجاد میکنه. مثلا بانک به کسی پول میده، میگه آقا این به قرض شما به شرطی که شما این پول رو در فلان راه مصرف کنی، پول رو در تجارت مصرف کنی، در ازدواج مصرف کنی، در خرید خودرو مصرف کنی. ایشان میاد پول رو میگیره، به جایی که مثلا در خرید خودرو مصرف کنه در ساختمان سازی مصرف میکنه. در اون شرطی که براش قرض گرفته به اون شرط وفا بگیم نمیکنه، اینجا ربا نیست، ولی چون خلاف عمل کرده میگن ایشون امانت پول دستش، اگر چنانچه در اون راه مصرف نمی کند باید به بانک یا صاحب پول برگردونه. اگر برخلاف اون راه خودش پول خود رو رفت ساختمون ساخت، ساختمون سازی رو رفت خود رو خرید، میگن این پول از اون تاریخ به بعد دیگه قصبه در اختیار ایشون، این پول قصبه. خب قصبه یعنی چه؟ یعنی تمام تصرفاتش میشه حرام. اگر این پول سودی هم پیدا کنه مالک سود ایشان چه آیون نمیشه، سود رو باید به صاحب پول و به بانک برگردونه، چون شرط شده بود در فلان راه مصرف بشه و ایشان اون راه مصرف نکرده. اما شروطی که اگر به کسی قرض دادیم قرض رو ربایی میکنه، 5 نوعش مورد اتفاق همه فقها است، یه نوعش مورد بحث انشاءالله فردا شب به اون بحث خواهیم پرداخت انشاءالله. من یه نظر خواهی بکنم مسئله و احکام بگم یا نگم؟ اونایی که موافقن دستشونو بلند کنم. چند نفرن؟ خب هیچی دیگه، برای شادی آقا علی ابن موسی رضا هم صلوات دیگری که هدیه بکنیم. صلی علی محمد و آل محمد. بنده پلو امام رضا که رفتم حرم به امام رضا عرض کردم آقا ما رو ببخشید، ما در حد فهم و درک خودمون با شما صحبت میکنیم. به امام رضا عرض کردم آقا شما کارخانه برقید، ما طلبه ها سیمیم، دل دوستان شما لامپ، اگر کارخونه برق نده سیم سالم هم باشه لامپی روشن بگیم نمیشه. گفتم آقا یا علی ابن مسترزا، به حق مادر مکرمتون فاطمی زهرا و به حق میوه دلتون جواد الائمه، ما داریم میریم این خدمت دوستان شما در یه جایی که آمدیم خدمتشون، شما خودت میدانی اون چه به خیر و صلاح دین و دنیا و آخرت ایناست، به عقل و فکر ما جاری کن، برق بده و دلهای این دوستان تو روشن. اگر دیدید از حرفای من چیزی خیلی به دردتون خورد، مال من نیست، مال کیه؟ مال آقا علی ابن موسی رضا است که وجود نازنین او برای شما هدیه فرستاده. حالا میخوایم بریم سر سفره سوره مبارکه کوثر بنشینیم که عزیز دلمون امشب سوره رو در نماز هم برای ما قرائت کردن. این چند شب توضیحاتی در باب این سوره شریفه از اولیاء دین استفاده کنیم. خب اولین مطلبی که این سوره مبارکه داره عزیزان بسم الله. همه سوره های ما غیر از یک سوره اولش بسم الله داره. یکی دو تا نکته رو در باب بسم الله براتون عرض بکنم. نکته اول، به ما میگن عزیزان قبل از شروع هر کار برای آینده دو کار بکنید، یادتون باشه دو کار. یک، وجود نازنین پیغمبر اکرم فرمود کل امر ذی بال لم یبدا به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر او اقتر. فرمود هر کاری که بدون بسم الله شروع بشه توقع نداشته باش اون کار به اتمام برسه، و اگرم به اتمام برسه توقع نداشته باش برکت داشته باشی. یا به اتمام نمیرسد یا اگر برسد بگیم برکت نداره. لذا به ما میگن همه کاراتون سعی کنید چی عزیزان بگیم؟ با بسم الله شروع کنید. این یکی. دوم به ما میگن آقا نسبت به آینده هر کاری رو میخوای تصمیم بگیری بگو انشاءالله اگر خدا بخواد، ماشاءالله اگر خدا بخواد. چرا؟ چون اگر به کسی گفتی آقا این پول رو جور میکنم میدم، این کار رو انجام میدم، بدون انشاءالله و ماشاءالله، امام صادق فرمود گاهی خدا به خاطری که به یه بنده بفهمونه که همه کارا دست تو بگیم نیست، یک سر نخ دست توست، هزاران سر نخ دست خداست، خدا گاهی نمیذاره کار درست شه، بفهمونه که بابا تو بنده منی، حواس جمع باشه. همیشه این انشاءالله و ماشاءالله رو چه آقا فراموش نکن. من امشب میخوام یه هدیه معنوی به شما بدم تا آخر عمر استفاده کنید. اگر دارید خوش آوال، ندارید از فردا تصمیم بگیرید استفاده کنید. در روایت داره اگر کسی صبح به صبح این جمله رو بگه، چون ما خیلی وقتا قبل از اینکه شروع کنیم کار رو عجله میکنیم، بسم الله نمیگیم یا ماشاءالله و انشاءالله چی عزیزان نمیگیم. یه جمله است میگن اون جمله رو اگر اول صبح بگی هر جا یادت رفت بسم الله بگی، یا عجله کردی بسم الله نگفتی و ماشاءالله نگفتی، خدای عالم تا شب قبل از اینکه بخوابی تون تون جلو کارات بسم الله و ماشاءالله و انشاءالله میذاره. او جمله چیه آیون؟ کسی هست غیر از عزیزان علما بدانن؟ آیون اهل علم نباید بفرمان، بخوان بفرمان یه بود مغازمون رو ما جمع کنیم و دست فروشی باز کنیم. بله. نه 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 این درست نیست، نه خیر نه. او جمله ای که اگر بگیم جلو کارامون، آقا تا وقت میخوام بخوابیم مرتب اگه یادت رفت و عجله کردی بسم الله و ماشاءالله برات میذارم. یه جمله از اول صبح میگن بگو خودتو بیمه کن. جان نه توکل دلال نیستش. اون جمله اینه. امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی اول صبح که از خواب بیدار میشه بگه ابتد او یومی هادا بین یدی نسیانی و عجلتی بسم الله و ماشاءالله. حلمود اگر کسی اول صبح که از خواب بیدار میشه این جمله رو بگه، خدای متعال تا آخر روز هر جا فراموش کنه و هر جا عجله کنه جلو کاراش خدا بسم الله و ماشاءالله میذاره. خیلی جالبه. دوباره تکرار میکنم، فرمود اول صبح بگو ابتد او یومی هادا بین یدی نسیانی و عجلتی بسم الله و ماشاءالله. یعنی خدایا من این روزم رو آغاز میکنم پیشا پیش همه فراموشکاری هام و پیشا پیش همه عجل کاری هام الان یه بسم الله امانت بهت میدم، او بسم الله را هر جا یادم رفت بذار. یه ماشاءالله هم همین صبح بهت میدم، خدایا هر جا فراموش کردم جلو کارام بذار. خیلی جالبه. ائمه به ما خیلی چیزا یاد دادن که میتونیم به راحتی زندگی کنیم. ابتد او یومی هادا بین ید این نسیانی و عجلتی بسم الله و ماشاءالله. این نکته اول در باب بسم الله. نکته دوم توجه داشته باشیم خدای متعال یه رحمت رحمانیه دارد، یه رحمت رحیمیه دارد. رحمت رحمانیه رو خدا به همه میده، شرطش قابلیت شما و من شما نیست. قابلیت داشته باشیم یا نداشت به همه میده، حتی به کفار. رحمت رحمانی است، اما رحمت رحیمیه خدا را گرفتنیه، باید بگیریم ازش. به کی میده خدا؟ به کسی که در وجودش قابلیت درست کرد. برادران بزرگوار، خواهران مکرم، خدای عالم به من و شما وقتی رحمت رحیمیه میده که قابلیت در وجودمون ایجاد کنیم. اگر ظرف وجودمون رو تمیز کردیم خداوند آب معنویت میریزه، تمیزترش کردی گلاب معنویت بهت میده، خیلی تمیز کردی خدا عطر معنویت میده. یعنی هر چه وجودتو تمیزتر کنی ظرف وجود رو، او بخلی نداره. لذا رحمت رحیمیه خدا رو باید بگیریم. رحمت رحمانیه دادنیست، خدا به همه میده، شرطش هم قابلیت نیست. از ما خواستن در دنیا قابلیت ایجاد کنیم در خودمون تا اون رحمت رحیمیه خدا رو به ما بدن. اینم نکته دوم در بسم الله الرحمن الرحیم. بعد خدای عالم فرمود انا اعطیناک الکوثر، نفرمود انی، فرمود انا، ما ای پیغمبر به تو کوثر دادیم. خداوند واحد است، چرا میفرماد انا؟ چرا جمع میاره؟ چند تا جواب دادن، یکی از اون جواباش اینه که هر جا بحث خوندن خدا و عبادت در قرآن، خدا صیغه مفرد آورده، میفرماد ادعونی استجب لکن. بله، بحث خوندن ایاک نعبد بحث مفردتون عبادت. اما هر جا بحث اینه که خدا به وسیله فرشتگانش و عوامل عالم هستی کار رو به دست برای من و شما جور میکنه، اونجا با صیغه جمع میاره، میخواد به من و شما بگه حواست جمع باشه، ابر و باد و بگیم ماه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری ها. لذا میفهمد نحنو نرزقه، ماییم که روزی میدیم، نمیفهم من، فهم ما، ماییم که روزی میدیم. حالا یک سوال دوم بکنم ببینم کی جوابشو بلده. شما سالها پای منبر ها بزرگ شدید ها. یک روایت داریم از عقل کل و کل عقل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، می فرماد که اگر کسی بعد از آنی که غذا خورد خدا رو اونجور هم بکنه، چقدر پیغمبر تو اون روایات پاداش برای این حمد خدا بعد از آنی که غذاتون تموم شد سر سفره، میگن خدا رو اجوری حمد کن. او جملهش هر چی بتونه بگه، عرض کنم خدمتتون که 5000 درهم به جایزه میدی. خوبه؟ بعد در خدمت هر کی هم اشتباه بگه با 5000 درهم به من بده ها، در خدمت ما. نه نه این نیست، این نیست، این نیست. بله، اگه به این سادگی بود که من 5000 درهم جایزه نمیذاشتم، جان دارم. روایت رو مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبالشون نقل میکنن، خیلی جمله جالبی است، یاد بگیریم به بچه هامون هم یاد بدیم. اون جمله اینه: الحمدلله الذی اطعمنی هذا من رزقه من غیر حول منی و قوته. میگن وقتی قضا تموم شد اینجور خدا را حمد کن: الحمدلله الذی اطعمنی هذا من رزقه من غیر حول منی و قوه. یعنی خدایا عدس خوردم، ماش خوردم، گندم خوردم، گوش خوردم، یکی یکی اینا رو ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار افتادن تا این به دست من رسیده. الحمدلله الذی اطعمنی هذا من رزقه من غیر حول منی و قوه. برگردم سراغ عرضم، چرا خداوند میفرماد انا نحنو انا اعطیناک الکوثر؟ چرا میگه انا ما؟ چرا میگه ما؟ به خاطری که خدا میخواد به پیغمبر بگه بابا من ابر و باد و ما و خورشید و فلک رو به کار انداختم تا این کوثر رو به تو دادم، ای رسول ما حواست جمع باشه. نکته آخری که امشب عرض بکنم و عرضم تمام، کلمه اعطا در عربی یعنی چی؟ انا اعطیناک یعنی چی؟ برادران بزرگوار، خواهران مکرم، عرب گاهی به کسی چیزی میده، در لغت عرب اینجوره، از اون طرف وظیفه میخواد، از اون طرف کار میخواد، اینجا با کلمه عطیه حمزه و ته دو نقطه و یه استفاده می کند. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خدا میگه ما کسی رو تکلیف نمی کنیم مگر به مقداری که بهش چیزی دادیم. به هر مقداری که به چیزی دادیم از تو چیزی می خواهیم، نه بیشتر. اینجا با کلمه عطیه قرآن به کار بردیم، یعنی هر چه به دادیم ازت وظیفه می خواهیم. در روایت آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرمان سه نفر اومدن پلوی وجود نازنین پیامبر اکرم. اولی عرض کرد یا رسول الله، من تمام ثروتم رو به پول تبدیل کردم، مثلا فرض بفرمید که 100,000 درهم شده، از 100,000 درهم 10,000ش آوردم خدمت شما، یک چندم آورده آیون، 100,000 10,000 آورده میشه چقدر؟ 1/10. پول گذاشت و رفت. دومی آمد عرض کرد یا رسول الله، من تمام ثروتم رو به پول تبدیل کردم، شده 1,000,000 درهم، از 1,000,000 100,000 درهم آوردم، باز شد 1/10. اولی چقدر داد؟ 10,000. دومی چقدر؟ 100,000 درهم. سومی عرض کرد یا رسول الله، من تمام ثروتم رو به پول تبدیل کردم، شده 100، عرض کنم که 100,000,000 درهم. از این چی آقا؟ 10,000,000 درهم. از این 10,000,000 چی؟ 1,000,000ش آوردن، این هم گذاشت داره. همه 1/10 دادن آیون، 1/10 دادن. اولی داده 10,000 درهم، دومی 100,000 درهم، سومی چی؟ 1,000,000. پیغمبر اکرم فرمود کلکم فل اجر سوا، کلکم تصدق به عشر ماله. فرمود خدا همه شما رو مساوی پاداش میده، چه اون کسی که 10، عرض کنم خدمتتون، بله، چه اولی چه دومی، اینا خیلی اختلاف دارن دیگه. فرمود همه تون 1/10 دادید، لذا پاداشتون مساویه. برادر بزرگوار، خواهر مکرم، خدا نگاه نمی کنه چقدر میدی، نگاه میکنه چقدر داری که اینقدر میدی. بله اینه دیگه، هر که با مش بیش برفش بیشتر خواهد. خب پس یک وقت به کسی چیزی میدن، از او توقع دارن که کاری انجام بده. خدا نعمتهایی که به من و شما داده، در ازای اون نعمتها برادران و خواهران و بزرگوار از من و شما کار میخواد. لذا میفرماد ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله. فکر نکنن، گمان نکنن اونایی که خدا از فضل خودش به اینا چیز داده بخل میورزن، دی خیر اونهاست، نه خیر شر اونهاست. مواظب باشن، مراقب باشن، شر برای اونها خواهد شد. شما میدونید یکی از اصحاب وجود نازنین پیغمبر اسم ثعلبه بود. این آقای ثعلبه یه روز اومد پلو پیغمبر، از شد یا رسول الله ادعو الله ان یرزقنی مالا، من وضع مالیم خوب نیست، دعا کنید خدا به من ثروت بده. پیغمبر فرمودن ثعلبه من خیر تو رو میخوام، همین وضعی که داری وضع خوبیه ها. حضرت فرمودن نمیخوایم من پیغمبر برات الگو و اسوه باشم؟ اگر میخواییم من برات الگو و اسوه باشم، ببین من اگه میخواستم همه کوههای دنیا برای من طلا و نقره باشه این کار رو میکردم، ولی مصلحت من نیست، تو وزن همینجو که هستی خوب. در روایت داره دوباره باز مدتی بعد آمد از کرد یا رسول الله، من خواهشم اینه دعا کنید خدا به من ثروت ده. حضرت با فرمایشون تکرار کردم. دفعه سوم آمد عرض کرد یا رسول الله، قسم به اون کسی که شما رو به حق فرستاده، اگر خدا به من مال بده هر چی حق بر مال قرار داده همه رو ادا خواهم کرد. پیغمبر اکرم دستان نازنینشون رو بالا آوردن، خدایا به این ثعلبه چی بگیم؟ مال و ثروت بده، بهش مال و ثروت بده. خب خدا مال و ثروت رو شروع کرد، اومد گوسفند خرید، گوسفندا یواش یواش نوب رشد پیدا کردن، دیگه شهر مدینه دید نمیتونه بمونه، رفت اطراف مدینه، یواش یواش نمازا رو، نماز ظهر عصر رو میومد، صبح دیگه نمیومد، شب رو نمیومد، یواش یواش ظهر عصر هم نیومد، فاصله گرفت از مدینه، نماز جمعه میومد، یواش یواش کارش به جای رسید، چی آقا؟ نماز جمعه هم نیومد. آیات زکات نازل شد، پیغمبر کسی رو فرستادن که این آقای سهلبه نامه نوشتن که دستور دادن نامه نوشتن که سهلبه و دیگران زکات بدن. وقتی نامه پیغمبر آوردن پر سهلبه براش خوندن، سهلبه خیلی عصبانی شد، گفت یه نوع جزیه از این از کفار میگیرن، ما که نباید جزیه بدیم. گفتن بابا این دستور خدا زکات باید بدی. گفت اینا جزیه است. گفت حالا بریم اگه دیگران دادن بعد برگردیم ببینیم من یه فکری میکنم. در روایت داره اینا آمدن پروی شخصی از مؤمنین به نام سلما، بهش گفتن که آقا پیغمبر این نامش رو خوندن. گفت برید تو شتران من، گوسفندان من، این حیواناتی که من دارم بگردید، بهترینش رو انتخاب کنید ببرید. گفتن سلما معمولیش هم بدی کافیه. گفت نه، مگه شما نمیگید برای پیغمبر بخواد، برای خدا بخواد. من گفت بهترینش رو بده. لم تنال البر حتا تنفقو مما تحبون، بهترین رو باید داد. سلما گفت بهترین، رفتن بهترین رو انتخاب کردن، جای دیگه هم زکات رو گرفتن، اومدن دوباره پر رو سرلبه، گفتن دیگران دادن. گفت نه، من فکرامو کردم، یه نوجزی هست نمیدم. آمدن خبر رو به پیغمبر دادن، پیغمبر اکتن دو مرتبه فرمود یا ویح سرلبه، بیچاره سرلبه، بیچاره سرلبه. خب این اتفاق تمام شد، آیه قرآن نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. بعضی از مؤمنین هستن که میگن اگه خدا به ما چیزی بده چی آقا؟ تعهد میکنن که گوش کنن، حق خدا رو بدن، ولی وقتی ما بهشون چیزی میدیم اعراض میکنن، پشت میکنن. وقت اینا عملشون نفاق. جالب بدانید یه مسجد در مدینه ساخته شد در برابر مسجد رسول خدا برای تفرقه، اسمش چی بود عزیزان؟ مسجد ضرار بود. در روایت داره همین آقای سعلبه پولشو به زکات حلال نداد، رفت صرف خرج چی آقا؟ مسجد بگیم ضرار کرد، رفت با منافقین هم درس شد. یعنی پولی که در راه خدا صرف نشه، توفیق کار خوب برات ایجاد بگیم نمی کنه. دیگه جای دیگه باید صرف بشه، جای دیگه صرف خواهد شد. اما بعضی هم داریم از اون طرف انسان هایی هستن که بسیار شایسته. یکی از علما در خاطراتش می نویسه می خواستن برای آقای امام حسین علیه السلام عزاداری کنن، برای حسینی داشتن ایام محرم، گفتن بریم پول جمع کنیم از مؤمنین خیر برای عزای سید الشهدا. یه پیرمرد بازاری بود، مریض بود، تو خونش افتاده بود، گفتن بریم از همین آقا شروع کنیم. رفتن کنار بسترش عیادت کردن، گفتن آقا برای سید الشهدا علیه السلام ما میخوام 10 روز عزاداری کنیم، مبلغ هم بالاست، شما چقدر حاضرید کمک کنید؟ حاضرید کمک کنید؟ ایشون دست کرد گردنش، یک نخی در آورد، کلید گاف صندوقش بود، گفت بی زحمت اون گاف صندوق منو باز کنید، دست چک منو به من بدی با مهر من. دست چک رو گرفت، مهر زد، امضا کرد، گفت آقا خدمت شما، هر چی بخواید بنویسید. اینا میگن 1/20 اون چه که میخواستیم خرج کنیم بهشون پیشنهاد کردیم که آقا اجازه میدین ما رو بنویسیم؟ ایشون فرمودن هر چی میخواد بنویسید. گفتیم آقا 2/20 اجازه میدید ما بنویسیم؟ فرمود هر چی میخواید بنویسیم. 3/20، 4/20، 5/20. یواش یواش پیرمرد عصبانی شد، گفت نور چشان من که چک رو نوشتم، امضا کردم، مهر کردم، به شما دادم، میگم هر چی میخواید بنویسید. بعد شروع کرد گریه کردن، گفت من از اول جوانیم با سید الشهدا اینجور معامله کردم، صاف هر چی دستگاه امام حسین خواسته داشتم دادم، امام حسین هم سر به زنگا دستم رو گرفته، هیچ وقت امام حسین نداشته من زمین بخورم، هر جا خواستم زمین بخورم امام حسین با آبرومندانی دست من رو گرفته بلندم کرده، چون با دستگاه امام حسین صاف برخورد کرده. یک کسی اینجور عمل میکنه، یک کسی هم اونجور. آخرین مطلبم به عرضم تمام، یکی از علما کتابی نوشته، در اون کتابش می نویسه دو تا برادر بودن، اینا هر دو واجب الحج شدن، ولی یکی از اینها رفت مکه، دومی تعلل کرد، گفت باشه بعدن میرم. حالا اتفاقا اونی که مکه نرفت، هنوز ایام حج نرسیده بود از دنیا رفت. اون برادرش میگه نگران برادرم بودم، رفتم خدمت علما گفتم آقا من نمیدونم برادرم وضعش اومد چطوره، چجوری خوابش ببینم ببینم وضعش خوبه یا نه. هر چه دستورالعمل داشتن به من دادن عمل کردم، بر برادرم رو در خواب ندیدم تا اینکه سال تمام شد، ایام حج، حج تمام شد، ایام حج که تمام شد برادرم رو در خواب دیدم، دیدم حال خوبی داره، وضع خوبی داره. گفتم داداش من الان ماه هاست دارم تلاش میکنم تو رو ببینم، چرا جواب منو نمیدی؟ شروع کرد گریه کردن، گفت الان وضع من خوبه، ولی درست بود، درست مشکل من مشکلی داشتم نمیتونستم بیام سراغ. گفت وقتی من از دنیا رفتم پرونده منو بردم خدمت مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه. بعد به برادرش گفت اگر میخواهی سلطنت ببینی و حکومت واقعی ببینی، بیا اون عالم برای امیر المؤمنین ببین، اونجا حکومت دست امیر مؤمنان سلام الله علیه. پرونده منو بردن اونجا، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن ایشون به یکی از ارکان دین که حج باشه بی‌اعتنایی کرده، باید ببرید زندان. منو بردن زندان کردن. ایشون میگه تو عالم دنیا هر وقت مشکل داشتم به وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا متوسل میشدم، تا گرفتار میشدم طرف حسابم حضرت زهرا، تو خونم هم سالی 10 روز 10 شب برای حضرت زهرا مجلس میگرفتم، عزاداری میکردم، تو خونم عزاداری میکردم. تو اون عالم یادم آمد، یه دفعه متوجه حالت دنیام شدم، دامن بیبی دو عالم فاطمه زهرا رو متوسل شدم. گفتم بیبی جان من از دوستان شما هستم، تو دنیا به شما متوسل می شدم، سالی 10 روزم براتون روزخانی می کردم، الان گرفتار شدم کمکم کنی. متوسل شدم، بعد از لحظاتی دیدم در زندان اون عالم باز شد، مأمور آمد گفت بیبی دو عالم فاطمه زهرا شما رو می خواد کارت. دست منو گرفت برد خدمت بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها. فرمودن چیه مشکله؟ مشکلمو گفتم. حضرت زهرا فرمود من همراه میام، خودم میام برای امیرالمومنین تا مشکل تو حل کنم. بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه من آمدن، رفتن به امیرالمومنین خبر دادن که فاطمه زهرا داره میاد. ایشون میگه دیدم مولای متقیان دست از کارش کشید، دوان دوان با عجله به استقبال حضرت زهرا فرمود فاطمه جان اینجا آمدید چه کنی؟ عرض کرد آقا جان ای از دوستان منه، تو دنیا هرچی مشکل داشته من حل میکردم، سالی 10 روزم برای من روزخانی میکرد، حالا مشکل پیدا کرده آمده به من متوسل شده مشکلش رو حل کنم. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن فاطمه جان این به حج بی‌اعتنایی کرده، به رکن دین بی‌اعتنایی کرده، باید تو زندان بمانه تو او عالم بعد تکلیفش روشن بشه. حضرت زهرا عرض کرد آقا جان به من گفته مشکلشو، ولی من خودم همراهش آمدم تا مشکلش حل شه، یه کاری باید کرد براش، یه جوری باید مشکلشو حل بکن. امیر مؤمنان تأملی کردن فرمودن فاطمه جان یک راه بیشتر نداره. حضرت زهرا فرمودن چه راهی آقا؟ امیر مؤمنان فرمودن فاطمه جان راهش اینه که شما از فرزند دلبند حضرت مهدی بخواه، امسال به جای این برم حج انجام بده به نیابت این، یا پول بده کسی به نیابتش حج انجام بده، حجش برداشته بشه مشکلش حل شه، از زندان بیاد بیرون. بی بی دو عالم فاطمه زهرا فرمود باشه آقا جان، به پسرم مهدی میگه از پسرم مهدی میخوام بره مشکلش رو حل کن. بعد گفت برادرم بعد از ایام حج اومدن منو از زندان بیرون آوردن، نمیدونم واقعا امیر نمیدونم خود حضرت مهدی به جای من حج انجام داده یا کسی رو واسطه کرد، نمیدونم. ایام ایام شهادت بیبی دو عالم است. انشالله فیض آماده است عزیز دلم، به شما فیض خواهم داد. حوائجتون رو در نظر بگیرید. وجیهه اندالله میدونیم یعنی آبرومند نزد خدا. همه با هم تا آمدن عزیزم و فیض دادن سه مرتبه همه با هم عرضه بداریم یا وجیهتن اندالله.